بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این آیات پنجم و ششم و هفتم از سوره مبارکه حج. عرض کردیم که در آیه پنجم خدای تبارک و تعالی خلقت انسان را و خلقت نباتات را اشاره می فرماید و بعد در آیه ششم می فرماید ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه على کل شیء قدیر. این بحث رو مطرح کردیم که از کلمات جمعی از مفسرین استفاده می شود که این آیه پنجم آیه ششم نتیجه آیه پنجمه و ما هم همین رو اختیار کردیم با شواهد و قرائن متعددی که ذکر کردیم. کلام فخر رازی رو هم در جلسه گذشته مفصل نقل کردیم با نکات بسیار خوبی که در این قسمت از تفسیرشون فخر رازی ذکر کرده، اما برخی از مفسرین این رو به عنوان سبب قرار دادن، ذالک به ان الله بارو با سببیت قرار دادن و این بعد رو به عنوان سبب برای ما قبل ذکر کردن. گفتیم که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این گروه هست. در بعضی از این کتاب های اعراب القرآن کتابی هست به نام الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه که اونجا من مراجعه کردم، میگه با سببیت. در کنز و دقائق مرحوم مشهدی ایشون هم این ذالک به ان الله و الحق میگه ای به سبب انه ثابت فی نفسه الذی به یتحقق الاشیاء. حالا ما راجع به سببیت اشکالاتش رو گفتیم و همون قول اول رو اختیار کردیم که این آیه ششم و آیه هفتم نتیجه آیه قبل و عرض کردیم در کتب ادبیات هم همونطوری که با برای سببیت آمده با برای غایت یعنی نتیجه هم ذکر شده. در این جلسه بنا گذاشته بودیم که کلام مرحوم آقای طباطباییشون نکات بسیار خوبی در فرمایشات ایشون هست ذکر کنیم و حالا اینها رو میخوایم متعرض بشیم. بفرمایید. دفعیه خلا این فرق هست، اما لازم نیست فرق همه جام رعایت بشه، مثل بقیه لغاتی که هست که یک فرقهایی هست، اما اینطور نیست که این فرقها همه جا رعایت هم بشه. در بعضی از موارد این فرقها رو مورد توجه قرار میدن. عرض میکنم مرحوم آقای طباطبایی قدس سره رضوان الله تعالی علیه ایشون بعد از این که این بار و بای سببیت میگیرن و میفرماین این خلقت انسان که از تراب بعدم نطفه است، بعد علقه است، بعد مزغه است تا آخر و خلقت نبات، این به سبب این است که خدا حقه این سوال رو مطرح میکنن که حالا اون روز هم عرض کردم ایشون تو عباراتش گاهی اوقات ناخودآگاه میگن نتایج، یعنی گاهی اوقات تصریح به نتیجه کردن. میگن اگر سائلی سوال بکنه که این خلقتها نتایج مهمی در ابواب توحید داره، در مسئله ربوبیت خداوند تبارک و تعالی، در نفی شرکای در عبادت و در این که خدا علیم، منعم، جواد، چرا این نتایج ذکر نشد؟ خب آیه می‌فرماید که انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه تا آخر. خب بعد می‌فرمود این نتیجهش این باشه که پس دیگه در عبادت غیر از خدا کسی دیگر رو عبادت نکنی، شریک در عبادت قرار ندی، در ربوبیت شریک در ربوبیت قائل نشی. چرا اینا رو خداوند در آیه ششم و هفتم مورد توجه قرار نداده و می‌فرماید ذالک بان الله هو الحق انه یحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر تا آیات بعد. این سوال رو مطرح میکنن که چرا با این که نتایج مهمتری رو خداوند اینجا میتونست بیان بکنه، بگه خب حالا که من شما رو این چنین خلق کردم پس در ربوبیت دیگه شریک قائل نشی، در عبادت دیگه شریک قائل نشی، اما به اینها اشاره‌ای نمی‌کنه. ایشون در جواب می‌فرماید که سیاق آیات مقام اثبات بعثه، چون می‌فرماید که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. سیاق آیات در مقام اثبات بعثه، این یک. و اگر این آیات رو مقایسه کنیم با آیاتی که مثبته بعثه، این دو، اگر این دوتا مطلب رو ما در نظر بگیریم، یک این که خدای تبارک و تعالی در مقام اثبات بعثه، و دو این وزان این آیات با آیاتی که حالا بعدن خواهیم گفت، اون آیات هم مثبت برای بعثه. این دو مطلب رو کنار هم بگذاریم، نتیجه میگیریم که این آیه شریفه پنجم و ششم و هفتم میخواد اثبات بعث بکند از طریق حقیقت مطلقه خدای تبارک و تعالی. اگر یک موجودی حقیقت مطلقه پیدا کرد، میگیم حق علی الاطلاق، حق علی الاطلاق یعنی حق فی ذاتهی، حق فی صفاتهی، حق فی افعالهی، حق فی همه امورش، اولین قاعده‌ای که ما از موجود حق علی الاطلاق استفاده می‌کنیم این است که الحق لا یستر منه الا الحق. حق اونی که ازش صادر میشه فقط حقه، هر فعلی از خدای تبارک و تعالی حقه، هر حکمی در، ببینید این قاعده حتی در اعتباریات هم جریان پیدا میکنه، حتی در فقه و اصول هم این قاعده نافعه. هر حکمی که خدای تبارک و تعالی از او صادر میشه ولو در امور اعتباری، از واجبات، از محرمات، در جزائیات، حقوق مربوط به رجال، نساء، صبیان، تمام لا یکون الا الحق، اینا همش حقه. البته دیگه به این قسمتی که من الان دارم عرض میکنم مرحوم علامه اشاره نفرمودن، چون فقط میخوان در باب بحث که فعل خداست بیان نتیجه بگیرن، ولی این خودش خیلی مهمه که اگر ما برای خدای تبارک و تعالی حقیقت علل اطلاق را استفاده کردیم، خوب روی این بحث دقت کنید، بسیار بحث کلیدی و بحث لطیفی هم هست. عرض کردم از چیزایی که هم در تفسیر در بحث اعتقادیات مورد استدلال واقع میشه، هم در بحث فقه و اینها در مباحث اعتباری در اونجا مورد استدلال قرار میگیره. میگیم خدا حق است، حق است علل اطلاق، یعنی فی ذاته، صفاته، افعاله، فی احکامه، در تمام احکام اینه که میده حقه. یه وقتی این بحث رو ما مطرح میکردیم که آیا احکام خدای تبارک و تعالی علی اساس العدل، اگر این رو بگیم اون وقت اشکال پیش میاد، میگیم خب آقا این در باب دیه، یه آدم لات بی ارزش بی خاصیت رو بکشن، با یه مجتهد درجه یک رو، با یه طبیب درجه یک رو بکشن، دیگه اینا یکیه، عین العداله. ولی باید این رو تصحیح کنیم، ولو اینکه ما توی مبانی و اصولی اون اونجا همین رو انکار کردیم، گفتیم آقا ملاکات دیگری داره، اما از این قاعده اینجا این استفاده می شود که تمام افعال، تمام احکام حقون، کاری به عدل نداریم ما. یه تعبیری رو قبلا خوندیم از مرحوم آقای طباطبایی، اگر باز پیدا کنم اون تعبیر رو، بله به اون می رسیم، بله بله به اون می رسیم. من میخوام این جمله، چون این نتیجهش بسیار مهمه، این قاعده، بله حالا اگر اون عبارت رو پیدا کردم ذکر میکنم که ایشون چی فرمودن در اونجا. ها، این مرحوم این کلام رو مرحوم شیخ طوسی داره، نه مرحوم علامه، که به نظرم در جلسه گذشتم اشاره کردیم. ببینید، بله حالا عرض میکنم این بحث مطلب خوبیه. شیخ طوسی در زیل همین آیه اتفاقا میگه، شیخ طوسی میگه العدلو جعل الشی علا قدر ما تدعو الیه الحکمه. عدل قرار دادن شیء است علا قدر ما تدعو الیه الحکمه، به اندازه‌ای که حکمت اقتضا میکنه، یعنی به مقداری که حکمت اقتضا میکنه. عدل اینه. بگیم آقا در اینجا چه مقدار، در اینجا چه مقدار، اما میگه والحق فی الاصل جعل الشیء لما هو له فیما تدعو الیه الحکمه. حق جعل الشیء لما هو له، برای اون چه که این شیء برای اون هست، فیما تدعو الیه الحکمه، در اون چه که حکمت دعوت به او می کند، یعنی در باب عدل علی قدر الحکمت، علا قدر الحکمه. ولی در باب حد جعل و شیله ما هو له، یه شیلی رو خدا مثل خلقت خود عرض می شود که سایر حیوانا اصلا ببینید ما اگر اینجا بیم ما خلقت حیوانات عدل است، این بحث حتی تو بحث شرورم میاد، تو بحث حیوانات درنده و تو بحث آفات سماوی و زلزله و سیل و اینهایی که میاد از بین میبره، اینا مصداق حقه اما مصداق عدل نیست. حیوانات ولو حیوانات درنده خلقتشون مصداق حقه. الحق و جعل و شیل ما هو له، این حیوان رو خدا خلق کرده یه هدفی هم ازش داره، اما ما هو لهش نتیجهش یک حکمتی داره. فی ما تدعو الیه الحکمه، بالاخره یه قایتی داره. میگم آقا حق باید هدف درش باشه. خلاصه مطلب به این برمیگرده، در عدل علا قدر الحکمه است، در حق میگم باید هدفی داشته باشه. میگم آقا فرض کنید این زلزله هدفش این است که مردم رو متوجه خدای تبارک و تعالی بکنه، میشه حق. باطل نیست، باطل اونیست که هدف ندارد، اما حق اونیست که هدف دارد. این کلام رو شیخ طوسی در کتاب تبیان میاد ذکر میکنه و بعدم در این که چرا به خدای تبارک و تعالی میگن حق و چه تسمیهش رو بیان میکنه. پس ببینید این، من این نکته رو تکمیل کنم. ببینید ما میگیم خدای تبارک و تعالی حق است، یک مطلق است، دو باید تمام افعال و صفات و احکامش مصداق حق باید، یعنی دیگه نتیجهش این میشه، نتیجه قهریش این میشود که همه افعال و صفاتش عنوان حق رو پیدا میکنن. اما نمیتونیم بیایم این رو به این صورت ذکر کنیم. بگیم خدای تبارک و تعالی عدل است، یعنی ذاتش، صفاتش، افعالش عدله، پس باید احکامش هم عدل باشه. غلطه اصلا، از صدرش تا ذیلش غلطه. خدا حق است، بین حق و عدل هم فرق وجود داره. حالا عرض کردم تو بحث فقه و اصول این قاعده خیلی استفاده میشه. نه همینه، همینه، بین حق و عدل فرقه. حق زیبران، حق یعنی که این عمل یه هدفی داشته باشه. جعل و شیله ما هو له، خدای تبارک و تعالی این حیوانات عجیب الخلقه رو خلق کرده، هازا حقون، اما نمیتونیم بگیم هازا عدلون. عدل یعنی این که انسان در هر چیزی به قدر حکمت بیاد در اونجا قرار بده، این میشه عدل. اما حق این است که خلقت میکند، منتها هدف باید داشته باشه، یه هدف حکیمانه البته، نه یه هدف غیر عقلایی. حق یعنی اون چیزی که دارای هدف است، منتها هدف حکیمانه. احکام الهی حقه، میگه ما حقه، یعنی دیگه حالا لازم نیست بره تو ملاکاتش میده آقا عدالت کجاشه، بر اساس حقه. یعنی خدا یه هدفی داره، خدا دیگه رو قرار داده به هدف اینکه عقوبتی بشه، هدفش عقوبته. لذا دیگه یک مجتهد، یک دکتر با یک آدم بیخاصیت، دیگه یک بزرگ با یک بچه فرقی نمیکنه. اینا رو میتونیم بگیم حقه. اما و عرض میکنم معلوم میشه شیخ طوسی علی الله مقام الشریف همین اشتباه این است که ما فهم میکنیم هر جا عرض میشود که عدل نباشه ظلمه. میگیم آقا رنگ این دیوار شما اگر آمد رنگ آبی زدید این علا اساس العدله؟ نه، اینجا یه ملاک دیگه ای داره، یعنی از مقسم ظلم و عدل خارج میشه. اصلا شما ببینید، میخوام این رو عرض بکنم، اگر یه مقدار در این مثال هایی که من عرض کردم ولو در کلام آقای طباطبایی اینجا نیستشون، فقط در مسئله بحث میخوان وارد بشن، شما الان میتونید بگین نه این دیوار بودید بگین رنگش عدله، فرق نمی کنه. من دارم مثال میزنم برای اینکه یه جاهایی از مقسم عدل و ظلم خارجه، یعنی اصلا تو منطق بعضی از جاها میارن آقایون میگن در هم منطق هم در فلسفه، یعنی ما اینطور نیست که بگیم هر فعلی اما ان یکون عدلا، اگه عدل نباشه میشه ظلم. شما دارید قضا میخورید، این قضا نه مصداق عدله نه مصداق ظلمه، قضای مباح طیب، البته نمیتونیم بگیم هازا عدلون، اگه نشد میشه ظلمون، نه، از مقسم عدل و ظلم خارجه. اما هیچ چیزی در عالم از مقسم حق و باطل خارج نیست، یا حق یا باطل. این رنگ دیوار یا حق یا باطل، اگر از این رنگ خاص هدفی داریم میشه حق، نداشته باشه میشه باطل. ببینید این خیلی مسئله مهمیه که ما در عالم هیچ چیزی از خدا گرفته تا تمام ممکنات مخلوق خدا از این خارج نیست، یا مصداق حق است یا مصداق باطل. یادتون هست تو روایات قنا از یکی از ائمه معصومین علیهم السلام یک کسی میگه آقا برای چی شما میگید قنا حرامه؟ حضرت فرمود اگر حق رو یه طرف قرار بدن باطل رو یه طرف قرار بدن قنا کدوم طرف قرار میگیره؟ اون سائل عرض کرد قنا طرف باطل قرار میگیره. این در همه اموره، در احکام، در غیر احکام، در افعال خدا، در افعال ما. ولی مسئله عدل و ظلم این چنین نیست، مثل مسئله عدم و ملکه میمونه مسئله عدل و ظلم. عدل جاییست که من شأنهی این که عدالت در اونجا باشه، من شأنهی این که عدل رعایت بشه، اما اونجایی که من شأنهی این نیست. مثلا ببینید یه وقتی هست که یه مالی احتمال داره مال این باشه یا مال او باشه، میگیم خب آقا عدالت تو قاعده عدل و انصاف هم میگن دیگه، عدالت این است که نصفشو به این بدی نصفشو به او بدی، این میشه عدالت. ولی یه وقتی هست که بنده یه پولی دارم عرض شد که میخوام بیام اینجا تقسیم بکنم به یه کسی 10,000 تومان، لا انشالله به یه کسی به یه کسی که خودش از توفیقات الهی به یه کسی 1,000 تومان میدم، به یه کسی 10,000 تومان میدم، به یه کسی بیشتر. این معنا داره که بیا اونجا شما رعایت عدل نکردید، این از مقسم عدل و ظلم. مال خودمه، یه آدمی داره از دنیا میره، میاد میگه من به این بچه علاقه بیشتری دارم، میخوام برای این بچه مال بیشتری بگذارم، در زمان حیاتش یه مقدار از اموالش رو میده به او. هیچ آدم عاقلی نمیگه این ظلم کرد. البته میگن انصاف این نبود، بهتر این بود که یک چشم همه رو حساب بکنه، ولی ظلم میشه این؟ الان این کسی که یه کسی فقط از دنیا بره تمام اموالش رو وقف برای امام حسین علیه السلام میکنه، 17 تا اولادم داره، این مصداق ظلمه؟ نه. ولی گرچه تو روایات تو فقه ما سفارش شده تا اولادت هستن قو انفسکم و اهلیکم بعد بر سراغ امور دیگه، اما اینا مصداق ظلم نیست. نمیدونی بگیم اینا مصداق ظلمه، یه سری امور هست که از مقسم عدل و ظلم خارجه، اما هیچی رو تو عالم پیدا نمی کنید از مقسم حق و باطل خارج باشه. خب عکسشه، هر عدلی حقه اما هر حقی لازم نیست عدل باشه. بله، چی؟ بله او درسته، برای اینکه عذاب خدای تبارک و تعالی درست به مقدار دایره اون گناهی است که این آدم کرده. منتها این گناه رو ما فهم میکنیم الان عذابش یه ضربه است، اما این گناه انقدر باطن آلوده ای داره که قیامت معلوم میشه عذابش چقدره و عذاب خدا عدل. درست، خدا در عذابش بید، خدای تبارک و تعالی نمیتونی بگیم در خلقتش رعایت عدالت کرده. اصلا امروز بیان بگن آقا تعداد مردا بیشتر از زنهاست، خب زنها صداشون در بیاد پس خدا رعایت عدالت نکرده؟ غلط. این خلقت خدا هدف داره، خدا باید از خلقتش هدف. الان عرض میشود که تعداد حیوانات از انسان بیشتره، تعداد انسان از حیوانات بیشتره. حیوانات اصلا یک عالم وسیع و عجیب و غریبی دارن، همین که هدف داشته باشه کافیه. پس ببینید عدل باید به مقدار الحکمه باشه، حق یعنی باید هدف داشته باشه، بر اساس یه هدفی باشه. اون وقت اینجا این رو عرض کنم داره وقت تمام میشه. بعد مرحوم علامه فرمان حالا اگر آیه دارن بید چقدر با لطافت، این دیگه واقعا از خیلی استفاده های خوبیست که ایشون ذالک به ان الله و الحق میفرماید یکی از ادله اثبات معاد حق بودن خداست. حق علل اطلاق بودن خداست، حق مطلق بودن خداست. این یکی از ادله اثبات معاده. میگیم که خداوند انسان رو خلق کرده، هدف باید داشته باشه. اگر این انسان رو بیاره از بین ببره، دوباره یکی دیگه بیاره از بین ببره، یکی دیگه بیاره از بین ببره، چه هدفی داره از خلق انسان؟ اگر بدون معاد باشه میشه باطل. پس در این آیه میفرماید خدا میخواد یه دلیل مهم معاد را برای ما ذکر کنه و اون است که حق مطلق بودن خدای تبارک و تعالی از ادله معاده. حالا کلام مرحوم آقای طباطبایی ببینید اینجا، تکمیلشو فردا عرض بکنم. و صلی الله علیه و سلم.